حقوق اینها.
این شامل همه ارگان ها میشه؟ ارگان
نه، فقط تامین اجتماعی رو میگم.
بله بله،
فقط بحث تامین اجتماعی، اصلا با ارگان های دیگه کشوری لشکری کاری نداریم ما. این فقط به صلاح مال سازمان تامین اجتماعی هست که 3,200,000 نفر بازنشسته داره، که این 3,200,000 نفر فقط حقوقشون به صلاح 6,200,000 میلیارد تومان در ماه هست، و اینا در ما در حدود 41 میلیون نفر رو بایستی خدمات درمانی بهشون بدیم با خانواده هاشون. این 41-42 میلیون نفر آدمی که به صورت تو کشور ما بایستی خدمات درمانی بدیم، از همین محل منابعی هست، یعنی حق بیمه هایی که هست در میاریم، و از محل 60 بنگاه های اقتصادی ما سودهایی که از اونجا داره میاد، یا از بانک رفاه یه مبلغ سودهایی که از اونجا داره میاد. اینها مجموعه میشه منابع ما، و مصارف ما هم یکی حقوق، یکی بحث هزینه های درمانی، یکی هم حد در حدود 73,000 نفر به اصطلاح پرسنل خود سازمان تامین اجتماعی هستن، در بخش درمان، در بخش بیمه ایشون و در بخش ستادیشون. در هر صورت خب اینا هم حقوقای بالا و هزینه هایی که نگهداری هست، اینا مجموعاً به سلام مصارف ماست، منابع ما هم که خدمتتون عرض کردم اونها. بله. وقتی اینا با هم نخونه دیگه ما هر چی میخوایم بزنیم سر به دیوار کوفتنه. الان مشکل ما فقط به فقط اینه، دولت یا بایستی این 26 تا قانونی که داره و 3200 میلیارد تومان در ماه دست بله. میکنه تو جیب ما، اینو مایتی کم کنه، یا ورد مثلا به طور کلی قطع کنه، خودش تامین بکنه، یا باید که کمش بکنه که ما بتونیم جوابگوی بازنشستگان باشیم. من میخوام بگم همین الان اون 1500 میلیارد تومانی که به سلام ما ماهانه کفی داریم، ما از بانک رفاه حدود 41000 میلیارد تومان وام گرفتیم.
بله.
که با 35% بهره بانکی، که این برای سرمایه گذاری هم نبوده، این برای حقوقه. بعد از اون ور حدود 250 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم. متاسفانه دولت به جای اینکه بیاد به ماها کمک بکنه، در تمام دنیا میگن که اگر منابع سازمان بیشتر از اون به صلاح درآمد ناخالص کشور باشه، این کشور اون صندوقش موفقه.
بله.
این در هلند 181%، در آمریکا 120%، در کشور ما 20%. افتضاح. یعنی اصلا نمیشه، اصلا ما همه جا دارن کمک میکنن، تو کشور ما دارن از ما میکنن، یعنی این برعکسه. من میخوام بگم تا مادامی که این اتفاق اگر نخواد حل بشه، ما تأمین منابعی نمیتونیم بکنیم که این افزایش دستمزد رو انجام بدیم. منتها ما داریم تلاش میکنیم، من اصلا ما این جواب ما نیست. ما تا اگر شده، اول از طریق مذاکره، دوم از طریق مذاکره، سوم از طریق مصاحبه، بعد اگر شده با مسئولین ارتباط برقرار بکنیم، نهایت قضیه دیگه ما مجبوریم بیایم تو کف خیابون. یعنی من میخوام اینو بگم که مسئولین ما با متوجه بشن. ما ببین صندوق کشوری با 1,450,000 نفر، دولت پارسال 45 هزار میلیارد تومان به اون کمک کرده.
بله.
وقتی مثلا صحبت بکنه میگه ما به صندوق ها 45 هزار میلیارد تومان، به کدوم صندوق دادی؟ شما فقط به کشوری 45 هزار میلیارد تومان دادی.
بله.
امسال هم اومدی 5 هزار میلیارد تومان برای همسانسازی. خدا را شکر میکنیم ما توی این کشور یه بازنشستم یه ذره وضعش بهتر بشه، میگه خدایا شکر حالا یه نفر وضعش بهتر شد. ولی این چی حسادت، این خوشحالی ماست. ولی میگم چرا به این صندوق که ما خودمون میتونیم خودمون رو تامین بکنیم دولت باعث شده؟ الان واقعا مشکل عمده ما در تامین مالیمون مشکل هست دولت.
و آیا شما در زمینه پیگیری این مشکلات و مسائلی که فرمودین از دولت، نامه‌نگاری رسمی و پیگیری رسمی داشتید که تا الان بی پاسخ مونده باشه؟
ما ده ها نامه داشتیم، آخرین ناممون هم همینها الان روبرو شما هست.
بله.
برای آقای رئیس جمهور نامه نوشتیم با تمام زمائمش. حالا دولت تازه این بدهی ما رو نمیخواد بده. و
چند وقت از این نامه میگذره؟ چه تاریخی شما این نامه رو صادر
این نامه که ما الان دادیم، من تاریخ 25/4 به آقای وطنی، آقای وطنی.
بله. حالا اگر اسم نبرید، فقط اون مرجعی که این نامه صادر شده رو،
جمهوریشون مشاورن.
بله بله.
ارتباط تنگات ما، چون با هر کسی ما اطلاع رسانی نکردیم، به کسی اطلاع رسانی کردیم که ارتباط نزدیک با خود رئیس جمهور دارن.
بله.
ما گفتیم آقای وطنی این رو حالا شما ببخشید،
خواهش میکنم. بله
این نامه رو شما برسید. ما چون آرزوی موفقیت برای عملکرد دولت داریم،
بله،
در پایان دو سالش با آبرومندی بره کنار، خدا نکرده با مشکلات نره کنار، این نامه رو ما نوشتیم بهش توجه بکنید. اگر اونا توجه بکنن، از ما درخواست بکنن، ما بریم اونجا با هر کدوم از مشاورینش با وزراش بشینیم، ما حرفی نداریم.
بله.
ما مدارکمون ببین مستنده، مدارکمون همینجوری خودمون بهش نرسیدیم، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این مورد رسیده، خود وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی نامه‌ای که برای رهبری نوشتن، در اون نامه نوشتن که دولت سالانه 20,000 میلیارد تومان بدهی جدید برای ما ایجاد کرده،
بله،
و 180,000 میلیارد تومان تا پایان سال 96 بدهکاره و این سازمان دچار یه بحرانه. برای خارج شدن از این بحران پیشنهاد کردن از رهبری که 2 میلیارد دلار از محل صندوق تامین بانک توسعه در اختیار تامین اجتماعی بذارن و برای گرفتن بخشی از اون طلبشون هم یه نفت در اختیار اینا بذارن. بتون من میخوام بگم این حرف من نیست، حرف خود.
بله، خیلی سپاسگزارم از این طرح موضوع ارزشمند شما. و ما به نمایندگی از همه عزیزان در این برنامه‌ای که برای این عزیزان و به افتخار این عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، از همه نهادهای زیرفت در دولت خواهش می‌کنیم که پیگیر مطالبات این عزیزان باشن که قطعاً جای دوری نخواهد رفت. اگر زبیده آقای دهخان که یکی دیگه از مخاطبان ارجمند ما پشت خط هستن که در خدمت این عزیز باشیم. با سلام خدمت شما مخاطب گرامی، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که از کجا تماس می‌گیرید.
سلام علیکم، خسته نباشید. من جیدانی هستم، از خانواده بازنشسته ها، یکی از کارکنانشون هستم در خدمتتون که گله من در دولت که واقعا بازنشسته ها نیاز مالی دارن، نیاز حقوقی دارن، نیازی که باید دولت بهشون برسن. واقعا اعتباطی که ما با مردم داریم، مردم حدودا 99% دارن خدا وکیلی به نون شبشون بخورن. اینه که واقعا از شما میخواییم دستن در کارا میخواییم که حداقل یه کاری بکنن که بتونن مردم حداقل بتونن یه نون باریکه به قول خودمون تو سفرهشون داشته باشن.
بله، خیلی سپاسگزارم از تماس شما و ما به قدر بضاعت خودمون سعی میکنیم که منعکس بکنیم این موارد و مشکلات شما عزیزان رو به مراجع زیرفت.
متشکر میشم که واقعا حمایت بشه.
بله،
واقعا حمایت بشه.
فقط الان جای دوری نمیره و شما کسانی هستین که حق دارید به گردن همه ما. و
ارباب روجی هایی که الان پیش من دارن در روز شد 400-500 نفر 1000 نفر بیان، واقعا تو این 400-500 نفر شاید 99% دارن نظر مانی می نالن.
بله.
مستجرن، گرفتارن، مشکل دارن، حقوقاشون پایینه، زن دارن، بچه دارن، عروس دارن، گرفتارن، بدون شبشون محتاجن. اینه که واقعا از دستان در کارا می کنیم که حداقل به این بازنشسته هایی که 30 سال کار کردن حداقل بتونن به یه نونی برسن که بتونن شرمنده بچه‌شون و سفره‌شون نباشن.
بله، انشالله که همینطور هم باشه. خیلی سپاسگزاریم از شما، بسیار لطف فرمودید، در خدمتتون هستیم. بله، متشکرم. زنده باشین، خیلی سپاسگزارم از شما، شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. زنده باشین. بله آقای دهخان، که ما همچنین که در جریان هستین، ما پیامک ها و تماس های این شکلی مشابه زیاد داریم. حالا اگر بتونیم که
ببخشید، روند رو به جلو هم متاسفانه مثبت نیست. شما نگاه کنید در سال گذشته تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده 26.9% بوده.
بله.
امسال تو این 4 ماه اول 10.6% افزایش پیدا کرده. منظورم این 10.6% تورم 40% که امسال اعلام میکنن، ما میریم به سمت 40% تورم.
بله.
یعنی ما باز دوباره قدرت خریدمون به 1/4 میرسه، یعنی مشکلات بعد از این باز دوباره دوچندان خواهد شد. اینا تبعاتی داره که من این تبعاتشو فقط پشت این به صلاح میکروفون نمیتونم مطالبی رو مطرح بکنم، چون میان مواردی رو به ما مطرح میکنن که در شأن نظام جمهوری اسلامی هم نیستیم.
بله.
متاسفانه بایستی بگیم حالا کنترل با تورم باید انجام بگیره که اینم داره انجام نمیگیره، لجام گسیخته است، هر روز بالا میشیم، قیمت ها باز دوباره تغییر کرده، ولی حقوق متاسفانه ثابت و نگران هستیم. فقط عرض کردم ما مشکل اصلیمون اون 26 تا قانونیه که دست کردن تو جیب ما و رقم درشتی در از ما میبرن. شما خودتون یه فرد باشید، پولتون رو از جیبتون خالی کنن بعد بیان بگن آقا بیاین بینا مثلا همسان سازی هم بدین. خب نیست تا من بدم، ولی دست تو جیب ما نکنم.
بله ما میگیم واقعا به نظر میسی که اصلا
رهبری در بله. سیاست های کلی نظامشون در بند دو اعلام کرده که ذخایر سازمان بایستی حفظ شود، اموال سازمان مال مردمه، مسئولینی که در اونجا خدمت میکنن امانت داراش هستن.
بله.
حالا من میگم ببینید این سیاست های کلی نظام مقام معظم رهبری یه همچین چیزی رو میفرمایند، حالا تو این بلاها رو به سازمان سر سازمان میارن. حالا نمیدونم ماها به عنوان یه بچه مسلمون آخه حرف کیو باید قبول کنیم؟
بله بله واقعا هم همینطوره و به نظر میرسه که صندوق بازنشستگی زیاد منبع مناسبی برای تامین کسری بودجه نمیتونه باشه و بهتره که به منابع دیگه‌ای در واقع فکر بشه. و ما موضوع نظرمون هم کسانی هستن که به گردن همه ما حق دارن و اینکه الان ما در جامعه هستیم و داریم زندگی میکنیم حاصل دسترنج این عزیزان هستش و باید بسیار بیشتر از این قدر این عزیزان دونسته بشه. حالا شما به عنوان مهمترین چالشی که در این زمینه هستش موانع در واقع اون مطالبات از دولت رو فرمودید، چه مشکلات دیگه ای داریم در زمینه در واقع موانعی که وجود داره در خصوص عدم امکان افزایش حقوق بازنشستگان؟ موانع دیگه چی هستش آقای دهقان کیا؟ ممنون شما.
ببینید که بخوایم ریشه یابی بخوایم بکنیم در رابطه با بحث رفع موانع تولید که امروز زیاد هم بحث صحبت میشه، شما نگاه کنید امروز بانک ها در خدمت تولید نیستن.
بله.
اگر بانک ها در خدمت تولید باشن بایستی در اختیار اونها پول قرار بگیره و اونها بتونن سرمایه گذاری بکنن، نه با بهره مثلا 24% 25%. اگر یه مقدارم قسطش عقب بیفته بشه 35% 40%، این اصلا قابل یعنی تولید نمیتونه بکنه. ما هم اگر تولید نشه، اشتغال ایجاد نشه، منابع درآمدیمون به همون میزان کاهش پیدا میکنه.
بله.
بنابراین بایستی در مورد بحث ایجاد اشتغال هم ما بایستی به اصطلاح یکی از این موانعی که الان برای ما مشکل ایجاد افزایش دستمزد ما هست. مورد دوم اینه که نسبت جمعیتی که در سال 95 به اصطلاح یک نفر شاغل شده 7 نفر بازنشسته.
بله.
یعنی برعکس شده. ما معمولا استاندارد میگه 7 نفر بایستی بازنشسته بشن، 1 نفر به صلاح 7 نفر بیمه پرداز باید باشه، 1 نفر بازنشسته.
بله.
الان موضوع برعکس شده، یعنی موانع اینچنینی هم درآمد سازمان رو هی پایین آورده و سازمان بالاخره کارفرمای ماست. ما هر کاری میخوایم بکنیم به این کارفرمامون نگاه میکنیم.
بله.
کارفرمام اگه درآمدش پایین باشه خب قطعا یکی از این موانع همین موضوع هست، بحث قاچاق هست، بحث میدونم شایسته سالاری هست، بحث این که دولت ها نیان به صلاح سازمان رو به عنوان حیات خلوت خودشون در نظر بگیرن و نیان پاداش های کلان رو داره بگیرن و
بله.
متاسفم که باید اینجا بگم که در شنقدر بحث شستای ما اتفاق افتاده که مثلا فرض کن اعضای هیئت مونده تا 395 میلیون تومان. اون چیزی که بنده شنیدم قطعا رسمیش همه چیزش موجود هست، نفری پاداش گرفتن و بعد ما میگیم که آقا شستا چرا سود نمیده. من منظورم که هیچ کنترل نظارتی از این موانع سر راه ما زیاد است.
بله.
به خاطر همینم اون بحث اصلاح ساختار رو گفتیم، سه جانبه گرایی در تمامی سطوح.
بله.
اگر این سه جانبه گرایی در تمامی سطوح باشه یعنی صاحبان زینف اونجا هستن برای تصمیم گیری.
بسیار.
الان چون صاحبان زینف در اونجا نیستن بنابراین خیلی اتفاقات میفته که در نهایت من میخوام بگم ما دچار یک بحران شدید خواهیم شد اگر این روند به همین صورت ادامه داشته باشه، مگر اینکه دولت یه توجه خاصی نسبت به ما داشته باشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات جنابالی و با سپاس از همراهی شما مخاطبان ارجمند. آیتمی رو همکاران من در این لحظه تهیه کردن که با هم میشنویم.
من دکتر مهیساد تعظیمی هستم، رئیس اداره سلامت سالمندان. بسیاری از ما وقتی صحبت از سالمندی و پیری میشه پیری رو مساوی با بیماری و ناتوانی در نظر میگیریم و شاید این یکی از مواردی باشه که باعث نگرانی افرادی میشه که در آستانه بازنشستگی هستن و از نظر سنی پیری رو دارن روبروی خودشون میبینن. هرچند بسیاری از بیماری‌های مزمن مثل فشار خون بالا، مثل دیابت، سرطان‌ها، آرتروزها و مشکلات اسکلتی توی سال‌های میانسالی و بعد از اون افزایش پیدا می‌کنه، اما باید توجه داشته باشیم که این روش زندگی ما در طول عمره که تعیین می‌کنه ما چطور پیر می‌شیم. درسته که ژنتیک هم تا حدی توی این قضیه نقش داره، اما نقش روش زندگی ما و شیوه زندگی ما خیلی بیشتره. عواملی هستن مثل بی حرکتی، مثل رژیم غذایی نامناسب، مثل استعمال دخانیات. اینها عواملی هستند که بیماری‌های مزمن دوره میانسالی و سالمندی رو افزایش میده. پس اگه ما در طول زندگیمون شیوه زندگی سالم رو رعایت کنیم، میتونیم این امید رو داشته باشیم که انشالله در سالمندی هم از سلامتی برخوردار باشیم. اینکه ما میگیم شیوه زندگی سالم یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا از اون عوامل خطر دوری کنیم. یعنی نمونش این که فعالیت فیزیکی منظم داشته باشیم. ساده ترین مثال برای فعالیت فیزیکی منظم پیاده روی هست. مسئله دیگه بحث تغذیه هست. به وزن مناسب برای قد خودمون توجه داشته باشیم. چاقی خودش زمینه ساز بسیاری از بیماری های مزمن هست. از هر زمانی که ما رژیم غذاییمون رو رعایت کنیم و شروع کنیم به این که مثلا اگه چاق هستیم به سمت کاهش وزن بریم، تاثیرش روی فشار خون ما، روی چربی خون ما دیده میشه. یعنی میخوام بگم توصیه هایی که برای به عنوان شیوه زندگی سالم میشه، این توصیه ها به اصطلاح توی هر سن و شرایطی که شروع بشه باز هم میتونه، اگر اون فرد بیماری هم داشته باشه، جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره، جلوی عوارضش رو بگیره و به کنترل بهتر اون بیماری کمک کنه.
سپاسگزارم از همکاران ارجمندم به خاطر تهیه این آیتم و گزارش. جناب آقای دهخانکیا، پیامکی که الان من داشتم میخوندم و یکی از مخاطبان ارجمند برای ما ارسال کرده بودن در خصوص بیمه درمانی بازنشستگان محترم هست و فرموده بودن که این بیمه ها اصلا پوشش اینها طوری نیست که کفاف نیازهای ما رو بده. در خصوص بیمه تکمیلی فرمودن که گفتن اصلا بسیار ناچیزه و به هیچ وجه کفاف هزینه های درمانی، دندانپزشکی و سایر مسائل درمانی ما رو نمیده. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و چه تمهیداتی اندیشیده شده؟ سپاسگزارم.
متاسفانه در این مورد هم من باید به خدمت شما عرض بکنم که ما روند مثبتی رو نداریم. علتش هم اینه که ببینید بیمه ما قبلا میرفتیم مراجعه به درمان غیر مستقیم میکردیم. ببینید یه درمان مستقیم ما داریم که تمام سازمان تأمین شما هر بیمارستان، درمانگاهش، کلینیکش میریم پول پرداخت نمیکنیم. ولی اونجایی که طرف قرارداد میرفتیم سرپایی 30% فرانشیز میدادیم، بستری 10%. الان متاسفانه این روند به جایی رسیده که ما وقتی به طرف قرارداد مراجعه میکنیم 100% فرانشیزمون رو در همون ویزیت در از همون میگیرن، 100%ش رو میگیرن. بیمه تکمیلی هم که ما 38,200 تومان داریم پول پرداخت میکنیم، در مقابلش در سال ما میتونیم تا 15 میلیون تومان خدمات بگیریم. اینی که دوستان فرمودن که خدماتی که اونا به ما میدن کمتر هست، بله ما میتونیم مثلا پول بیشتر بدیم. خب این پول بیشتر میخوایم بدیم، اون حداقل بگیریم، ما دیگه اصلا توان پرداخت نداره. یعنی مشکلات دو طرفه هست. اینه که در رابطه با این مورد واقعا به بازنشستگان ما تحت فشارن راجبه این بحث بیماری به اصطلاح بیمه تکمیلی. از اون برم دولت اومده تو شورای عالی تامین، تو شورای عالی بیمه سلامت 79 قلم از بیمه های تحت پوشش ما رو از شمول بیمه خارج کردن. یعنی ما الان متاسفانه اینم یه فشار دیگه ایه که به اصطلاح به بازنشسته های ما داره میاد. و مورد بعدی هم بیماری های خاصه. این بیماری های خاصمون رو مثلا یارو بعضی بیماری ها هستن که مثلا داروشو میرن میخوان بخرن 9 میلیون تومان، 8 میلیون تومان، نمیدونم 12 میلیون تومان. اینو تا سال گذشته پرداخت میکردن، امسال به ما گفتن که این مبلغ رو به اصطلاح بایستی داروی مشابه ایرانیش بخری. بله. این داروی ایرانی هم مشابه جواب نمیده بهشون و خیلی ها شدن که جون خودشون رو از دست دادن، سازمان هم این پول رو به ما نمیده و این هم یکی از مشکلاتیه که ما تو همین نامنگاری خودمون بله. موضوع رو داریم پیگیری میکنیم. اگر انشالله بتونیم به
تو این زمینه با چه مراجعی نامنگاری رسمی داشتید آقای
تو همین دهانگی. مورد هم با خود سازمان تأمین اجتماعی ما بیشتر به صلاح بهش در جریانش گذاشتیم و خود باز دوباره نامه‌ای که برای رئیس جمهوری نوشتیم و یکی از باز مشکلاتی که بایستی به گوش مسئولین برسونیم هم به نماینده‌ها گفتیم هم به باز عرض کردم به همون شورای تامین استان و استاندار و جاهای دیگه، همه ما اینجا رو مطرح میکنیم که اونها این اطلاع رسانی رو در رده‌های بالا انجام بدن، چون سازمان تامین اجتماعی ما طرفمون سازمان تامین اجتماعیه، ما طرفمون شورای عالی بیمه نیست.
بله.
ما پول دادیم به سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف اون درمان منو باید خدمات منو باید بده. بله. ولی متاسفانه الان تصمیماتی که از بیرون برای ما گرفته میشه اینا مجریان به خاطر عرض کردم باز دوباره همون هیئت امنای 9 نفر که دولتی اومدن اونجا نشستن بالا و اینجور موارد باید جلوشو بگیرن، نمیگیرن و تابع اون چیزی که دولت میگه هستن و این مشکلات ما کماف سابق داریم دیگه.
بله خیلی متشکرم از زحمات شما جناب آقای دهقانکیار رئیس محترم کانون بازنشستگی تهران. یک تماس تلفنی داشتیم از طرف آقای صالحی از تهران، ایشون شاغل یکی از سازمان‌ها هستن در تهران و فعلا نیروی جوان و شاغل اونجا هستن. گفتن که ما وقتی که بازنشستگان و پیشکسوتان خودمون رو در اداره می‌بینیم که چه مشکلات مالی گریبانگیر این عزیزان هست، واقعا انگیزه خودمون رو از دست میدیم و فکر می‌کنیم که این انرژی که الان داریم در محیط کارمون می‌ذاریم هیچ ذخیره از این انرژی رو متصور نیستیم در آینده که بتونه یه رفاه نسبی و یه حداقلی از معیشت ما رو فراهم بکنه و این قطعا باعث کاهش انگیزه شده. در این زمینه چه خبر خوشی میشه به این عزیزان داد و چه اقداماتی داد؟
سابق ما خدا رحمت کنه جناب آقای دکتر نوربخش که قبلا حضور داشتن ما باید. این موضوع رو مطرح کردیم و با ایشون هم در میون گذاشتیم که در هر صورت اونا میگفتن که شما نگید سازمان ورشکسته است، ما اینقدر از دولت طلب داریم، خب اینقدر بدهکاریم. میگویم آقا خب اینقدر از دولت طلب کاری، دولت وقتی نمیده و از این ور ما بدهکاریم و از این ور خدمات درمانی ما کاهش پیدا میکنه، خب پس ما چی باید بگیم به مردم؟ همینجور بگیم آقا در ما هم سکوت بکنیم؟ میگن نه، شما این حرفاتون باعث میشه که همین به اصطلاح اسمسی که به دوست برادر عزیزمون شاغل بوده فرستاده، بله این تو جامعه یواش یواش داره پخش میشه که خب این بازنشستگان الان وضعیتشون اینطوری هست، پس آینده ما چه خواهد بود؟
بله.
و به همین دلیل اونا همشون بی انگیزه شدن.
بله و قطعا در آینده باعث ایجاد مشکلات اساسی خواهد شد که لازمه که حتما در این زمینه چاره ای اندیشیده بشه.
بله
خیلی متشکرم از در واقع توضیحات ارزشمند عزیزتالی. در پایان اگر بخوام از شما خواهش بکنم که به عنوان یک خبر خوش و اون اقداماتی که شما در این مجموعه‌ای که مدیریتش رو به عهده دارین داره انجام میشه که میتونه نویدبخش یک زندگی بهتری باشه برای این عزیزان، اون چی هستش آقای دهقانکیار؟
تمام این مواردی که ما پیگیری کردیم شاید در حدود 2 ساله که این بحث اتفاق افتاده.
بله.
و ما مدام داریم موضوع رو پیگیری میکنیم. الان من توی جلسه تقریبا 3 شنبه همین هفته برای خانم ها ما داشتیم و اینها خانم بازنشسته داشتیم، اونجا ما اعلام کردم که به اصطلاح انشالله امیدواریم در آینده ما این خبرهای مثبت و خوبی رو به شما بدیم. علت شب این که الان این موارد ما دیگه به گوش همه مسئولین از اون مقام معظم رهبری گرفته تا پایین بالاخره این اطلاع رسانی شده و قرار شد اونها یه چاره‌جویی هم بکنن.
بله.
اخیراً هم آقای دکتر لاریجانی یه نامه‌ای رو برای رهبری در رابطه با همین مورد، یکی از موردهای ما رو هم اونجا اشاره کردن، بحث بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هم اونجا اشاره شده. انشالله امیدواریم که یه تصمیماتی رو بگیرن که ما بتونیم جلوی بازنشسته‌هامون روسفید بشیم، ولی خدا رو شاهد می‌گیریم که هیچ وقت کم نیاوردیم، یعنی همه جا رفتیم که به اصطلاح بتونیم حق اینا رو بگیریم.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم از حضورتون و از تشریف فرمایی شما در این برنامه. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم و در پایان به همراه مهمان ارجمند برنامه جناب آقای علی دهقانکیار ریاست محترم کانون بازنشستگان تهران، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سالمندان و بازنشستگان و موضوع حقوق و دستمزد این عزیزان موضوع برنامه چشم و چراغ امروز ما بود که تقدیم شما خوبان شد از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو تا سری بزنیم به سرای معرفت.
سرای معرفت. یکی از دانش‌های مفید علم اخلاقه. موضوع این علم رفتار و کردار آدمیه. اما اخلاق بر دو نوعه، نظری و عملی. اخلاق نظری درباره پایه‌ها و مبانی اخلاق، مفهوم تکلیف اخلاقی و مسائلی از این دست بحث می‌کنه. یعنی مباحثی که مستقیماً به فعل اخلاقی مربوط نمی‌شه. اما اخلاق عملی مستقیماً به خود عمل مربوطه. انجام عمل خیر که به قصد قربت انجام میشه در حوزه اخلاق عملیه. آنچه که برای شخص مؤمن ارزشمنده اخلاق عملیه. برای اینکه تا عمل خیر با نیت خالص انجام نگیره رشد و کمال محقق نخواهد شد. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله عباس محفوظی رو در باب اخلاق عملی می‌شنویم.
اونی که می‌تواند اصلاح بکنه خود جامعه را اخلاق عملی است. اخلاق عملی است. همونطوری که آیان حکمت را تقسیم کردن، حکمت عملی و حکمت نظری، در اخلاق هم اخلاق عملی است و اخلاق نظری. در اخلاق عملی اگر کسی که متخلق باشد و بیان بکند اخلاق را و در عمل هم عمل بکند، البته موفق خواهد بود و الا موفق نخواهد بود. شما میبینید که مرحوم نراقی جامع السعادات که نوشت، این جامع السعادات فرستاد برای نجف. مرحوم سید بحرالعلوم جامع السعادات مطالعه کرد، بعد مرحوم نراقی رفت برای نجف. خب رسم علما این از یک عالمی، یک مشتهدی وارد میشه و دید و بازدید دارن. علمای نجف آمدن برای دیدن مرحوم نراقی، اما سید بحرالعلوم نیامد. ها گفتن که تمام شد دیدنها، شروع کرد به بازدید. با اینکه مرحوم سید بحرالعلوم نیامده بود، چون رفت برای بازدید، یعنی رفتن دیدن مرحوم سید بحرالعلوم، سید بحرالعلوم خیلی سرد برخورد کرد، چون وارد شد و سلام گفت و شروع کرد بقیه بازدیدها را تمام کرد، دوباره رفت که خداحافظی بکند. بیان سید بحرالعلوم بلند شد و آمد و استقبال کرد و در بغل گرفت. تمام شد جلسه، سوال کردن سید که شما اول دیدن نکردید و ثانیاً به دیدن شما آمد خیلی سرد برخورد کردید. بله، چون کتاب نوشته بود، میخواستم ببینم این یکونی که نوشته در عمل هم عمل دارد یا مقابله به مثل میکند. تا ما اخلاق عملی نداشته باشیم موفق نمیشه.
بله، سری زدیم به سرای معرفت و حظ و بهره کافی رو از بزرگان علم اخلاق و دستوراتی که آنها داده بودند بردیم. انشالله که همیشه اخلاق مدار باشیم و لحظه های خوب و بانشاتی رو با آویزه کردیم.